کنم ظریف نظر و عصمت ساروان که برنامه در زیر آسمان کبود را پیشکش کردند. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امروز در یک نشست در ولایت لغمان از طالبان مسلح خواست که از جنگ دست بکشند. آقای حکمتیار گفت که همه باید رقابت‌های منفی را کنار گذارند. در صدر مطالب خبری ما در این 60 دقیقه در این مورد برایتان بیشتر میگیم. همچنان میشنوید که حدود 300 سرباز تازه نفس نیروی بحری آمریکا امروز در ولایت هلمند مستقر شدند. برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. اما پیش از همه تازه ترین و مهمترین خبرها را داریم. کوریای شمالی با آزمایش یک راکت بالستیک دیگر ایالات متحده آمریکا و سایر قدرت های جهان را تحریک کرده است. در پی لغزش زمین در جنوب قرقیزستان بیش از 20 تن جان دادند. اینها و بیشتر از اینها تا لحظات دیگر در خبرهای جهان. نخست اخبار افغانستان را بشنوید که همکارم نورالله شایان پیشکش میکند.
با تشکر از همکارم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. دولت افغانستان از آمدن گلبدین حکمتیار استقبال کرد. هیئت اداری شورای ملی افغانستان با هیئتی که از پاکستان امروز به افغانستان آمده بود ملاقات کردند. و حکومت افغانستان کشته شدن مولوی داوود از رهبران ارشد گروه طالبان را تایید کرد. تفصیل اخبار. دولت افغانستان از آمدن گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی استقبال کرده است. ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه گفته است که مذاکرات موفقانه صلح بین الافغانی و آمدن آقای حکمتیار نمایانگر آن است که افغانها برای حل معضلات خیش ظرفیت و توانایی دارند. در خبرنامه آمده که آمدن حکمتیار بالای تأمین صلح ثبات پیشرفت و انکشاف و سایر عرصه ها تأثیر قابل ملاحظه خواهد داشت. زیرا به نقل از خبرنامه آقای حکمتیار میخواهد مشترکاً با حکومت در عرصه های تأمین امنیت، ثبات و انکشاف کشور همکاری کند. خبرنامه میافزاید که حکومت یک بار دیگر از مخالفین مسلح و طالبان افغان دعوت میکند تا به پروسه صلح بپیوندند. هیئت اداری مشان جرگ افغانستان میگوید که هیئت پاکستانی در ملاقات امروزیشان وعده سپردند تا با جدیت در تطبیق تعهداتشان عمل خواهند کرد. ملاقات میان هیئت بلندپایه پاکستان بر ریاست عیاض صادق رئیس پارلمان این کشور و هیئت اداری شورای ملی افغانستان امروز صورت گرفت. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشان جرگ امروز بر رادیو آزادی گفت که تمرکز بیشتر این گفتگوها روی پروسه صلح و بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد بود.
روی مسائل اقتصادی بود، روی مسائل امنیت بود، مسائل خیلی عمده واسه امنیت بود که این مورد بحث صورت گرفت. وعده پالیوزو از طریق شورای ملی پیشنهادی بود که بارها شما هم که وعده های دادیم ولی متاسفانه که جنبه عملی نگرفته. بولنا گفتن که این دفعه اراده قاطی موجود است.
آقای صدیقی گفت که این هیئت قرار است عصر امروز با رئیس جمهور افغانستان، رئیس اجرایه و دیگر مقامات افغان نیز گفتگو کند. پیش از این آفتاب احمد خان شیرپا و رهبر حزب قومی وطن عضو این هیئت 15 نفری است بر رادیو زاده گفته بود که سخنان مقامات افغان را میشنوند و آن را به حکومت پاکستان خواهند رساند. و حکومت افغانستان کشته شدن مولوی داوود از رهبران ارشد گروه طالبان در نزدیکی شهر پشاور را تایید می کند. یک منبع حکومتی که خواست نامش گرفته نشود بر رادیو آزادی گفت که آقای داوود از طرفداران پروسه صلح با افغانستان بود. به گفته منبع آقای داوود در نتیجه اختلافات ذات البینی طالبان و به دستور سازمان استخباراتی پاکستان کشته شده است. پیش از این برخی رسانه ها به نقل از گروه طالبان کشته شدن مولوی داوود را تایید کردند. گفته می شود که مولوی داوود در زمان حاکمیت گروه طالبان والی این گروه در کابل بوده است. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جان از همکارم مقیم نایب.
رادیو آزادی
کره شمالی صبح امروز با خواسته های ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای مقتدر جهان مخالفت کرده، یک راکت بالستیک دیگر را آزمایش کرد. مقام ها در کره جنوبی گفتند این راکت که از منطقه نزدیک به شمال شهر پینگیانگ پایتخت کره شمالی پرتاب شد، به نظر می رسد که مانند تلاش قبلی به ناکامی انجامید. آنها همچنان گفتند این راکت در ظرف چند دقیقه پس از پرتاب از هم پاشید و نتوانست قلمرو کره شمالی را عبور کند. آزمایش راکت بالستیک کره شمالی در میان تلاش‌های ایالات متحده جهت کسب حمایت جهانی برای جلوگیری کره شمالی از پرتاب چنین راکت‌ها صورت می‌گیرد. گزارش‌ها از کشته شدن حداقل 24 نفر در نتیجه لغزش زمین در جنوب قرقیزستان خبر می‌دهند. لغزش زمین صبح امروز در قریه آیو در ولایت اوش در جنوب این کشور اتفاق افتاد. وزارت آلات اضطراری قرقیزستان گفت 9 کودک شامل کشته شدگان این لغزش زمین هستند. ده ها عملیه نجات به صحنه شتافتند، سرگرم جستجوان. گفته می شود 10 نفر نجات داده شده اما منازلشان را از دست دادند. لغزش زمین امروز از جمله مرگبارترین حادثه ها پس از سال 2004 میلادی در این کشور می باشد که در نتیجه آن 33 نفر کشته شده بودند. 65% خاک قرقیزستان کوهستانی است. حدود 2000 معترض دیروز در اسکوپیا پایتخت مقدونیا گرد هم آمدند و خواهان برگزاری انتخابات جدید در این کشور شدند. یک روز پیش از این گرد همایی گروهی از معترضان بر پارلمان مقدونیا هجوم بردند و رهبران یک ائتلاف حاکم جدید در حال ظهور را لتکوب کردند. اعتراض های مسالمت آمیز دیروز در بیرون از دفتر ماموریت اتحادیه اروپا در اسکوپیا را اندازی شد. اتحادیه اروپا از ائتلاف حاکم جدید حمایت خود را اعلان کرده است. این ائتلاف از سوی سوسیال دموکرات ها و احزاب البانی تبار تشکیل شده. تظاهرات بر ضد رئیس جمهور روسیه در اکثر شهرهای این کشور جریان دارد. اعتراض کنندگان تاکید می کنند که ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده روسیه خود را کاندید نکند. صدها تن از مظاهره کنندگان امروز درخواستهایشان را به شاروالی ها و ساختمان ریاست جمهوری در مسکو ارائه کردند. آنها شعار ما خسته شدیم و دیگر کافیست را سر می دادند. این مظاهره کنندگان از رئیس جمهور پوتین خواستند که از سیاست کنار رود. تظاهراتی که از سوی میخائیل خودروفسکی منتقد کرملین و طرفدار جنبش دموکراسی سازماندهی شده بود. ولادیمیر پوتین که از سال 2000 میلادی در پست ریاست جمهوری این کشور کار میکند، این دور سوم ریاست جمهوری وی میباشد. او از سال 2008 تا سال 2012 میلادی صدر اعظم این کشور نیز بود. پایان اخبار.
ساعت 5:08 دقیقه عصر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرستی از داشته های برنامه. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از طالبان مسلح خواست که از جنگ دست بکشند.
بیاین این رقابت های ملکی رو برای همیش به پایان ببریم. بیاین به خاطر خاتمه جنگ و تامین صلح پایدار دست برادری به هم دیگر بدیم.
آقای حکمتیار امروز در یک نشست در ولایت لغمان صحبت میکرد. محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی افغانستان ابراز امیدواری میکند که پیام صلح طلبانه رهبر حزب اسلامی الگوی برای گروه های مخالف مسلح دولت باشد.
یک گپ خوب است. ما انشاءالله ایر بفعال نیک میگیریم.
حدود 300 سرباز تازه نفس نیروی بحری امریکا در ولایت هلمند مستقر شدند. طالبان مسلح وایل امروز در شهرهای بغلان کندوز دست به حمله گروهی زدند. مسئولان میگویند که این حمله به عقب زده شده است.
یا در حدود 1000-2000 نفر عملیات کرده بودن، عمله کرده بودن، بسیار شکست خوردن، مردهشان مانده.
دو برنامه هفتوار هم داریم، هوای تازه و حقیقت چیست. این برنامه ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند، ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امروز در یک نشست عمومی در ولایت لغمان ظاهر شد و سخنرانی کرد. آقای حکمتیار در بخش صحبت‌هایش از طالبان مسلح خواست که از جنگ دست بکشند. او همچنان گفت که رقابت‌های منفی در افغانستان باید کنار گذاشته شوند. بیشتر در این مورد در این گزارش از نسیم شفق بشنوید.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی که در نتیجه توافقنامه صلح با دولت افغانستان به پروسه صلح پیوست، امروز با حضور در میان مردم در اولین سخنرانیش بیشتر از صلح و برادری صحبت کرد. آقای حکمتیار در نشست در ولایت لغمان گفت که برای همه دست دوستی دراز می کند و گذشته هر گونه که بوده آن را فراموش می کند. با گفته آقای حکمتیار لازم است تا همه بدون کدام حراس در فضای عدالت با هم زندگی کنند.
بیاین این رقابت های منفی رو برای همیش با پایان ببریم. فضای در افغانستان ایجاد کنیم که همه زیر یک چتر در افغانستان واحد، خانه مشترک همه افغانان، همه اقوام، برادروار، با حقوق مساوی، بدون ترس و بیم از هم دیگر زیر پرچم اسلام و در فضای مملو از عدالت برادروار زندگی کنیم. بیاین بخاطر خاتمه جنگ و تأمین صلح پایدار دست برادری به هم دیگر بدهیم.
اما آقای حکمتیار بر علاوه این که طالبان مسلح را به صلح و گفتگو تشویق کرد، به برخی مسائل دیگر از جمله رهبری سیاسی نیز اشاره کرد. وی گفت باید همه تعهد کنند که دیگر برای انتقال قدرت مرمی فیر نشود، قطره خون به زمین نریزد و مطابق تصمیم اکثریت مردم رهبر سیاسی انتخاب و دیگران در کنار وی کار کنند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی تاکید کرد که در شرایط فعلی به حکومت مرکزی نیرومند در افغانستان نیاز بوده و بدون کدام قید و شرط حاضر است در این زمینه همکاری کند. با گفته وی خونریزی و کشتار مردم راه حل نبوده و هرگز به حکومت‌های زور سر تسلیم فرو نخواهد آورد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی مطابق توافقنامه صلح که میان وی و دولت افغانستان در ماه میزان سال گذشته صورت گرفت با پروسه صلح پیوست. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت در مراسم بزرگداشت از 25مین سال روز پیروزی مجاهدین گفت که مردم افغانستان از این حرکت آقای حکمتیار ستایش می کنند.
حکمتیار صاحب رهبری حزب اسلامی افغانستان به ندای صلح دولت افغانستان لبیک گفتند و در نتیجه موافقتنامه‌ای که به امضا رسید، امروز اونا در خاک خود، در سرزمین خود با افتخار در بین مردم خود هستند و مردم افغانستان از این حرکت استقبال کرده و امیدوار هستیم که انشاءالله یک نمونه برای همه باشد.
فضل هادی مسلمیار رئیس مشتان و جرگه افغانستان نیز پیوستن گلبدین حکمتیار به پروسه صلح را یک گام مهم خواند و ابراز امیدواری کرد که طالبان نیز راه وی را در پیش گیرند.
ننچه جهتماب حکمتیار صاحب
وی میگوید امروز که جلالت مآب حکمتیار صاحب بر اساس پروسه صلح با مردم دیدار میکند، خداوند یک روز مخالفان مسلح دیگر را نیز که به نام افغان میجنگند و برای دیگران مزدوری میکنند قادر سازد که از حکمتیار صاحب بیاموزند و بیایند و یک جا با ملت افغانستان سیاست کنند. ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته است که آمدن گلبدین حکمتیار نمایانگر آن است که افغانها برای حل معضلاتشان از راه مذاکره توانایی های لازم دارند. در اعلامیه‌ای که در این باره به نشر رسیده آمده است که پیوستن آقای حکمتیار به پروسه صلح نتایج خوبی در بخش‌های مختلف در پی خواهد داشت، چون وی می‌خواهد که با حکومت افغانستان در عرصه‌های گوناگون همکاری کند. در اعلامیه ریاست جمهوری همچنان از مخالفان مسلح دولت و طالبان خواسته شده تا از خشونت دست کشیده و مانند گلبدین حکمتیار به مذاکرات بین الافغانی روی آورند.
نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می داد. معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان میگوید که از سخنان امروز گلبدین حکمتیار در مورد صلح و دعوت از مخالفان مسلح دولت برای ترک جنگ استقبال و آن را به فال نیک میگیرد. محمد محقق این را در یک مصاحبه مختصر با رادیو آزادی گفت. نصرت پرسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل این مصاحبه را با آقای محقق انجام داده و در آغاز نظرش را در مورد حرفهای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی پرسیده است.
گپای خوبی گفته شده که پیام صلح داده و همچنین از مخالفین مسلح خواهش کردن که بدبختی ها و کشتارهای مردم افغانستان خاتمه داده شده. یک گپ خوب است و ما انشاءالله ایر به فال نیک میگیریم که همچنانی که مهمو پرگرام صلح با حزب اسلامی به نتیجه رسید، بدوار استیم که یک خوبی باشه برای دیگه مخالفین مسلح که اونا هم تحصیل کنن به همین روش افغانستان به طرف صلح.
حکمتیار گفت که گذشته هرچی که بوده باید فراموش شد و یعنی در گذشته کشتار هم صورت گرفته. یعنی شما موافق هستن که باید به فراموشی سپرده شود؟
خب دیتر است برای یک جنگی که 14 دوام بکنه طبیعی است که تا یک آشتی ملی یک گذشت عمومی بنده باشه دیگه قضیه ختم زو یک مسئله مشکل است که بدون یک گذشت عمومی و یک آشتی عمومی ممکن نیست دیگه. باز حوادث تلخی ها تلخی های دیگر به دنبال میاره. گپ خوب است که مردم هم دیگر ببخشن و هم دیگر برادری کنن.
حکمتیار گفت که شرکت های سهامی و تقسیم قدرت رای حل نیست، افغانستان به حکومت مرکزی نیرومند ضرورت دارد، در حال که ریاست اجرایه میگن حکومت باید از نظام متمرکز بیرون شود. نظر شما، تبصره شما در این مورد چی است؟
خب مطابق قوانین افغانستان فعلا کار جریان دارد. هر چیزی که باز مردم افغانستان درباره تصمیم میگیره همون میشه. حالا فعلا سیستم افغانستان به این شکل است که در قانون اساسی آمده. در آینده ها اگر کسی کم تغییرات کنم میخواین و بحثی دیگه هست، بعد چیز از مجرای قانون میشه.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:07 دقیقه عصر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست پخش می شوند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که جهاد در برابر تروریستان و دشمنان افغانستان در این کشور ادامه دارد. محمد اشرف غنی این سخن را امروز در یک مراسم در ارگ گفت. این مراسم به مناسبت 25 سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان برگزار شده بود. بیشتر در این گزارش از جاوید حسنزاده بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان میگوید نظام کنونی و قانون اساسی نتیجه قربانی های مردم افغانستان بوده و همان گونه که مردم دیروز با مجاهدین بودند، امروز در کنار نیروهای امنیتیشان قرار دارند. محمد اشرف غنی روز شنبه در مراسم بزرگداشت از 8 ثور یا 25 سال روز پیروزی مجاهدین در کابل گفت که جهاد مردم افغانستان پایان نیافته و تا ختم دشمنان این کشور ادامه دارد.
زموگ ملت نه یواز پرون،
ملت ما نه تنها دیروز بلکه امروز با ظالمان و با دشمنان پنهان و آشکار مصروف به جهاد و مبارزه اند. طور که دیروز جهاد ما بر علیه باطل بر حق بود، همان گونه امروز هم با تروریستان وحشی مبارزه قوتهای امنیتی و دفاعی ما در برابر باطل جهاد و مبارزه بر حق است.
رئیس جمهور افغانستان میگوید دو انتخاب وجود دارد: یا تسلیم شدن به سرنوشتی که جنایتکاران و حامیانشان میخواهند برای مردم ما رقم بزنند، و یا هم مقاومت و استادگی برای از پا درآوردن این گروه ها در افغانستان. در این حال محمد اشرف غنی ابراز امیدواری میکند که در این جنگ پیروزی از آن مردم افغانستان خواهد بود. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در این نشست تاکید کرد که حکومت امروز محصول جهاد مردم افغانستان بوده و باید وحدت میان مردمان این کشور حفظ گردد. 25 سال قبل به تاریخ 8 ثور سال 1371 مجاهدین پس از 14 سال جهاد در برابر تجاوز شوروی وقت و شکست دادن حکومت دکتر نجیب الله پیروزیشان را در کابل اعلام کردند. بر علاوه دوره مجاهدین حکومت افغانستان در جریان 15 سال گذشته این روز را با مراسم خاص تجلیل کرده و مقامات و برخی شخصیت های پیشین جهادی در آن از قربانی و مقاومت مردم افغانستان در برابر متجاوزین سخنرانی میکنند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در این مراسم گفت یگانه عامل پیروزی جهاد مردم افغانستان اتحاد آنان بوده و امروز نیز برای سرکوب دشمن به چنین اتحادی نیاز است. رئیس اجرایی ابراز امیدواری کرد که با توانایی مردم و حمایت جامعه جهانی بر مشکلات فائق آیند.
امروز ما در یک مرحله هستیم که ضرورت داریم به حمایت دنیا، اما الحمدلله مردم با غرور، سرمایه بزرگ معنوی، مردم با استعداد داریم که انشاءالله به یاری خداوند با مشکلات فائق میاییم.
در این حال رئیس اجرایی تاکید میکند که برای تامین ثبات در کشور از ظرفیت های مجاهدین در مناطق مختلف کشور و در مواقع ضرورت استفاده صورت گیرد. 25 سال روز پیروزی جهاد با یک روز تاخیر برگزار شد. اسای هم فضل هادی مسلمیان رئیس مشران جرگه در این نشست با دادن پیامی بر روسیه از آن کشور خواست تا در امور داخلی افغانستان مداخله نکند، ورنه به گفته وی با سرنوشت تلخ شوروی سابق مواجه خواهد شد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
گزارش شده است که نزدیک به 300 تن از قوای بحری امریکا امروز به ولایت نارام هلمند رسیدند. بعد از پایان ماموریت نظامی امریکا در سال 2014 در افغانستان و خروج بخش اعظم سربازان ایالات متحده از این کشور، ولایت هلمند شاهد درگیری‌های شدید است. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
یک روز بعد از آن که طالبان آغاز عملیات بهاری خود را در افغانستان اعلان کردند، امریکا در حدود 300 سرباز دیگر را در ولایت هلمند جابجا نمود. اعلان رسیدن سربازان امریکایی به ولایت هلمند که تصمیم در مورد آن در ماه جنوری اتخاذ شده بود، در یک زمان نشر شد که اداره رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ در تلاش ایجاد پالیسی نو در مورد افغانستان می باشد. سربازان تازه دم امریکایی روز شنبه به هلمند رسیدند. به گفته خبرگزاری فرانس پرس، قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان نیکلسن در مراسم جابجا شدن این سربازان امریکایی در هلمند اشتراک داشت. از سال 2014 این اولین بار است که سربازان قوای بحری امریکا به افغانستان فرستاده می شوند. آنها در ماموریت تعلیم و تربیه و مشوره ناتو به قوای افغان سهم خواهند گرفت. هلمند به خاطر بی‌ثباتی آن از سالها به این سو برای قوای امریکا و بریتانیا یک ولایت محوری به شمار می رود. مخالفین مسلح از 14 ولسوالی این ولایت 10 ولسوالی آن را تحت کنترل دارند و یا در این ولسوالی ها می جنگند. در این ولسوالی ها حاصل تریاک زیاد است که منبع مهم درآمد مخالفین مسلح به شمار می رود. در سال 2016 در نتیجه جنگ های پیهم در این ولایت در حدود 30,000 نفر به ترک خانه های خود مجبور شدند که یک تعداد زیاد آنها به مرکز ولایت هلمند شهر لشکرگاه رفتند. مخالفین مسلح بسیاری راههایی را که به لشکرگاه وصل می شوند ماندگذاری کردند. ایالات متحده آمریکا فعلا 8,400 سرباز در افغانستان دارد که همراه با 5,000 سرباز از کشورهای دیگر ناتو در ماموریت تعلیم و تربیه نظامی قوای افغان و دادن مشوره به آنها مشغولند. قمندان عمومی قوای ناتو و آمریکا در افغانستان جنرال جان نیکلسن برای بیرون کردن جنگ با مخالفین از حالت رکود خواهان ارسال چند هزار سرباز دیگر آمریکایی به افغانستان شده است. وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس در هفته‌ای که گذشت به کابل سفر کرده و هشدار داد که افغانستان یک سال دشوار دیگر را در پیش دارد.
رادیو آزادی
5:23 دقیقه عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس بغلان میگوید که حمله گروهی طالبان مسلح بر مسیر شهرهای کندوز بغلان دفع و تلفات سنگین بر مهاجمان وارد شده است. طالبان مسلح سحرگاه امروز بالای پسته های امنیتی در این شهرها حمله کردند. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
سحرگاه امروز شنبه طالبان برای چندین ساعت بالای پوسته‌های امنیتی شهرهای بغلان کندوز حمله و برای چندین ساعت راه را بر روی ترافیک ملکی و نظامی مسدود کردند. و اما جنرال امیرگل حسین خیل آمر امنیت قمندانی امنیه ولایت بغلان میگوید این حمله گروهی که با شرکت بیش از 1000 طالب مسلح از چندین ولایت در چندین نقطه از بغلان مرکزی آغاز شد شکست خورد و طالبان با دادن تلفات سنگین مجبور به عقب نشینی شدند.
در حصه بغلان مرکزی به چندین موقع صبح ملازم نداده بود، چار بجه یا جنگ خود شروع کرد یا در حدود 1000-2000 نفر عملیات کرده بود، عمله کرده بودن بسیار، از چندین ولسوالی ها چندین ولایت ها سخت شکست خوردن، مردهشان مانده او سخت تلفات دادن، زخمی و کشته و هر چی خواستن که را بند کنن مگر نه سخت تلفات دیدن را بند کردن نتانستن.
او به رادیو آزادی گفت در این حمله 2 سرباز کشته و 4 تن دیگر زخمی شده ولی اجساد بیش از 10 طالب مسلح در میدان جنگ باقی مانده است.
فضل خدا است پلیس موقع تلفات نداره، 2 نفر شهید است، 4 نفر زخمی است. ولی با خود تقریبا 11 نفر به جای نبرد مانده مرده شد، دیگه باز بودن پشت سرش خودشان بوده و واره کشیدن. زخمی شان زیاد هستن خو هیچ ما ندیدیم دیگه، بو کشیدن و که زخمی های خود کشیدن.
در همین حال طالبان مسلح ادعا کرده اند که آنها در آغاز عملیات منصوریشان در مسیر شهرهای کندز بغلان یک پوسته امنیتی این شهرها را تصرف و سلاح و مهمات آن را به غنیمت گرفتند، ادعایی که پلیس بغلان آن را رد می کند و می گوید هیچ پوسته امنیتی آنها به دست طالبان نیفتیده است. و اما مردم محل که نخواستند نام از آنها گرفته شود به رادیو آزادی گفتند راه باز است ولی مسئول نیست و طالبان در اطراف این شهرها حضور فعالی دارند. طالبان در حال دست به چنین حمله گسترده در مسیر شهرهای کندز بغلان میزنند که قمندان امنیه این ولایت گفته بود که به زودی با انجام عملیات وسیع بالای طالبان انتقام خون جان باختگان قلعه اردوی شاهین را میگیرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM هستین.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
کوریای شمالی امروز صبح با آزمایش یک راکت بالستیک دیگر ایالات متحده آمریکا و سایر قدرت‌های جهان را تحریک کرد. مقامات آمریکا و کوریای جنوبی می‌گویند این راکت از یک منطقه شمالی پیونگیانگ، پایتخت کوریای شمالی، فایر شده است. به قیده آنها ظاهراً آزمایش این راکت به ناکامی روبرو شده است. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد سید سامی عباس پیشکش می‌کند.
مقامات کوریای جنوبی میگویند راکت قاره‌پیمای کوریای شمالی چند دقیقه بعد از پرواز پارچه پارچه شده و نتوانست از قلمرو کوریای شمالی خارج شود. آزمایش راکت کوریای شمالی در یک زمان صورت میگیرد که ایالات متحده آمریکا سعی دارد برای جلوگیری چنین آزمایشات راکتی کوریای شمالی حمایت جهانی را جلب نماید. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ وقتی که در قصر سفید در مورد فایر این راکت معلومات به دست آورد، در تویتر خود نوشت که کوریای شمالی به خواسته های چین و رهبر محترم چین به احترامی کرد. رئیس جمهور آمریکا با این سخنان به هشدارهای چین به کوریای شمالی اشاره می کرد که خواهان متوقف شدن آزمایشات راکت های کوریای شمالی شده بود. چین گفته است آزمایشات دیگر اتمی پکینگ را مجبور خواهد کرد که تحریم های نو را بالای کوریای شمالی اعلان نماید. کوریای شمالی در حال به چنین آزمایش دست می‌زند که روز جمعه وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا رکس تیلرسون به سازمان ملل متحد گفت تهدید حملات اتمی کوریای شمالی که کوریای جنوبی و ژاپن با آن مقابل می‌باشند واقعی است. با گفته او اگر اقدامات در این ساحه به ناکامی روبرو شود عواقب آن مصیبت بار خواهد بود. این آزمایش کوریای شمالی مردم ژاپن را هم نگران ساخته است. یک باشنده منطقه ساسیبوی ژاپن، یوسیکو شیمودا، به خبرگزاری رویترز گفت ترس دارد که چنین یک راکت بر منطقه آنها فرود آید. به نظر من فکر پرتاب شدن چنین یک راکت ترس‌آور می باشد. به طور خاص برای من که اطفال دارم این مسئله وحشتناک می باشد. سازمان ملل متحد برنامه های اتمی و راکت های بلستیک یا قاره‌پیمای کره شمالی را ممنوع اعلان کرده است. در اواخر بین رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و رهبر کره شمالی کیم جونگ اون الفاظ شدید در رابطه با شبه جزیره کره رد و بدل شده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
یک شنونده ما به نام محبوب الله راغیپور از ولایت بدخشان نوشته است که جابجایی حدود 300 سرباز آمریکا در افغانستان نیروهای افغان را کمک می کند. یک شنونده دیگر ما از ولایت دایکندی در پیامش از حکومت افغانستان خواسته است که در قسمت ایجاد کار و اشتغال به جوانان تلاش های بیشتر به خرج بدهد. و یک شنونده دیگر ما از ولایت غزنی در پیامش از مردم خواسته است که از نیروهای امنیتی حمایت کنند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم رویدادهای تازه ورزشی را داریم که نورالله شایان تهیه کرده است.
آینه روز ورزش.
تیم کرکت سانرایز اسپینغر در رقابت‌های جام 20 اوری میلیون در کابل تیم میوند رنجرز را با 32 دوه شکست داد. قرار را تیم میوند رنجرز برد و فیصله بیتنگ را کرد. تیم کرکت سانرایز اسپینغر با استفاده دادن 5 بازیکن برای تیم مقابل 139 دوش تعیین کرد که 64 دوش عثمان غنی قابل یادآوری است. در مقابل تمامی بازیکنان تیم میوند رنجرز با 106 دوش اوت شدند و مسابقه را با تفاوت 32 دوش باخت و با شکست 4 مسابقه پی هم از مسابقات بیرون شد. در مسابقه بعدی تیم‌های پامیر رایدرز و تیر دفندر با هم رقابت خواهند کرد. مسابقات بایسکل رانی تحت نام ارغوان آغاز شد. منور شهزاد مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک امروز بر رادیو آزادی گفت این مسابقات از کابل شروع تا گلغوندی ادامه می‌یابد و از ولایات مختلف بیش از 70 بازیکن در آن اشتراک کردند. به گفته وی برای این مسابقه 70 کیلومتر تعیین شده است. مسابقات بایسکل رانی هر سال برگزار می‌شود و هدف آن رشد این ورزش می‌باشد. ماریا شراپووا در دور نیمه نهایی مسابقات تنیس رسید. در دور نیمه نهایی مسابقات تنیس در جرمنی این بازیکن روسی رقیبش گونتا ویتکورا 3-6 و 4-6 شکست داد. این سومین پیروزی پی همین بازیکن روسی در مسابقات تنیس جرمنی است و قرار است مسابقه نیمه نهایی وی امروز برگزار شود.
رادیو آزادی را میشنوید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. تا لحظات دیگر برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست پخش می شود. اما پیش از آن این گزارش را داریم. مقام ها می گویند که تلاش ها برای واپسگیری ولسوالی زیباک ولایت بدخشان ادامه دارد. رئیس شورای ولایتی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی در مورد علت و عوامل سقوط ولسوالی زیباک اشاره کرده است. اجمل آریان گزارش می‌دهد.
عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان در گفتگو با رادیو آزادی علت اصلی سقوط ولسوالی زیباک بدخشان را عدم توجه اداره محلی این ولایت و حکومت مرکزی و همچنین بندش راه‌های مواصلاتی این ولسوالی عنوان کرد. آقای ناجی افزود که نیروهای امنیتی در ولسوالی زیباک نیز در برابر گروه طالبان مسلح از خود مقاومت نشان ندادن و سرانجام طالبان مسلح به بسیار سادگی این ولسوالی را تصرف کردن.
یک از امکانات که دولا نتونستن کتاب بیرون بکشن و اونا طالبان گرفتن اونا به اون مراکز اساسیشن به وردوج انتقال دادن و به اگر اینا توجه نشد و این ولسوالی این چیز در بود گرفتن نشد بس مینن قدن بعدی اینا اشکال شد بس که باز به طرف تاجیکستان و حتی به طرف چین بزرگیم شد.
رئیس شورای ولایتی بیان نمود که مخالفان مسلح حکومت تمام تجهیزات، مهمات و وسایل نظامی را که در این ولسوالی تصرف نمودند، به ولسوالی وردوج انتقال دادند. میر احمد شاه زیغم، ولسوال زیباک دلیل اصلی سقوط این ولسوالی را خرابی هوا، عدم رسیدن نیروهای کمکی و عدم هماهنگی میان نیروهای دولتی عنوان میکند.
اصلا اساسی ترین عوامل سقوط
عدم هماهنگ یک تیزگی هوا دو که قوت ها نتانستن به موقع از طریق هوا از فیضآباد به ما برسند.
بر بنیاد گفته های آقای زیغم که نیروهای دولتی هنگام عقب نشینی تمام تجهیزات و وسایل نظامی را با خود به ولسوالی اشکاشم بدخشان انتقال دادند. از سوی دیگر یکی از مسئولان اداره محلی بدخشان که از گرفتن اسمش خودداری کرد با رادیو آزادی گفت که ولسوالی زیباک بدون کدام مقاومت بر اساس پلانهای سازمانیافته سقوط کرده و تمام تجهیزات نظامی و مهمات به دست گروه طالبان مسلح افتاده است. این مسئول اداره محلی بدخشان می افزاید که اگر حکومت مرکزی در خصوص واپسگیری این ولسوالی به زودی دست به کار نشود، دامنه تهدیدات امنیتی به سایر نقاط بدخشان کشانیده خواهد شد. ولسوالی زیباک در فاصله 120 کیلومتری شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان موقع داشته و در حدود 180 کیلومتر با چترال پاکستان سرحد دارد و همچنین با ولسوالی های اشکاشم، کران و منجان، جرم، وردوج، امگان با قسمتی از ولایت کنر سرحد دارد. زیباک در حالی به دست طالبان مسلح سقوط میکند که بیش از یک سال میشود ولسوالی های وردوج و امگان بدخشان نیز در زیر اداره طالبان مسلح و جنگجویان خارجی قرار دارند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
چرا جوانان مشکلات خود را با اعضای خانواده خیش شریک نمی سازند؟
شرم و حیایی که نسبت دل خودشان دارن همو است که نمیتونن این گپای خود همراه فامیل خود شریک کنن.
ای تو احساس میتا با اولاد خود که من هستم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنید.
این مسئله در افغانستان همینطور است.
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم.
عزیزان برنامه هوای تازه، سلام بر شما. خدا کند که صحتمند باشید. قسمی که از جوانان شنیدیم در این زمینه دلایل گوناگون را ارائه نمودند، مانند شرم و حیا، ترس، متفاوت بودن محیط خانواده با بیرون و امثال اینها. با استنباط از نظریات جوانان دو دلیل را دریافتیم که شمار جوانان گفتند والدین به مشکلاتشان رسیدگی نمی کند و دیگر این که شرم و حیا مانع بیان مشکلاتشان می شود. بزرگترین مشکل والدین امروزی این است که فرزندان خود را وادار به اطاعت تام می کنند. دیبا یکی از محصلین پوهنزه حقوق علوم سیاسی می گوید که زیادتر دخترها هستند که مشکلات و خواسته های خود را با فامیل ها شریک ساختن نمی توانند و یگانه قشر آسیب پذیر در این زمینه می باشند و ای داستان یکی از دوستان خود را چنین قصه می نماید.
و قسم که یکی از دوستای ما نامشان گرفته نمیتونم، همرا با یکی از دوستای پانتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیت های خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که به فامیل خود امو گپ دل خود بگوین. زمانی هم که امو بچه و فامیل از او بچه به خواستگاریشان آمده بودن نمیتونست که بر فامیل خود امیر بگوید که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میاین و بگوید ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از او بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن و دوستم به فامیل خود دیگه میگفت که ما خوش دارم از رفتار و شخصیتی بچه خوش آمده و پس تو در پانتون همراهش در اکسنت بودی، حتما تو بخاطر درس نمی رفتی، حتما تو بخاطر رفیق بازی می رفتی، حتما نمیگه که شما از هم از قبل با هم دیگر رابطه داشتین، شاید رابطه خوبی نبوده باشه.
نگاره یکی از جوانان شهر کابل می گوید که هر جوان مشکل و راز خود را به پدر و مادر خود گفتن نمی توانند، زیرا که والدین مانند معلم با اولادهایشان برخورد می کنند و صمیمیت ها میانشان وجود ندارد. از وی مشنویم.
پدر مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود با امرای آنها شریک بسازیم. و به این خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواید بگوید به فامیل خدا، مرا نمیتونه که بگوید. اگر که بگویم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولاد خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نه، بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولاد خود که مستم پدرت مادرت، ما باید شما گپای من قبول کنین، نه در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
راکیه یکی از جوانان شهر کابل میگوید یکی از دلایلی که جوانان مشکلات خود را به خانواده ها گفتن نمیتوانند، مقصر عرف و عادات ناپسند رایج در فامیل ها را می داند. بقیه سخنان را از خودش مشنویم.
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم، اینجا عرف های مختلف حکم فرماست. یکی باید جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفته نمیتونن، اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید میکنن و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امیت بیشتر قائل باشن میتونن که امی راز دل یا امو گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همین گفتنی خود که میگم فامیلم بالایم اعتماد نکنه، وقت فامیل اعتماد نکرد ای از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
فرهاد جوانی دیگر نیز علت را عدم روابط قریب و خوب میان اعضای خانواده فکر می نماید. از وی مشنویم.
یگانه عاملی که میتونه باشه چون در خانواده همی سیستم روابط خوبتر، مثلا در خانواده مثلا پدرها هستن یا مادرها هستن، خوبتر یک روابط بسیار خوب حسنه امروی خود اولادها ندارن و همون قسم فرزنده امروی پدرهای خود، مخصوصا جوانایی که هستن میبینین که از یک طرف عامل فقر و دوم بیکاری که هست، اشتغال کاری نیست، زندگی های شهری که هست، قسمی هست که روابطات کم میشه. زمانی که روابطات کم شد، چون جوانا مشکلاتی که دارن، چون در گذشته ها که بود تو قسم نبود، ولی حالا که فکر میکنن، چون حالا در اون گراف فکر میکنن، تو فکر میکنن که آینده را قسم میبینن که یعنی هر روز براشون مشکل تر شده میره.
خب جوانان عزیز، برای دانستن علل و عوامل اصلی و راه‌های بیرون رفت از این معضل که چرا جوانان مشکلات خیش را به خانواده های خود گفتن نمی توانند، با محترم ایدریس رسا، یکی از استادان روانشناسی، گفت و شنود داریم که توجه شما را به آن جلب می نماییم.
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجهای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود، در چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را میسازند. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، نظر به گزارشات که ما جمع‌آوری کردیم، دو دلیل ما دریافت کردیم. بسیاری جوانان میگن که مشکلات خود اگر ما به خانواده های خود بگوییم به او رسیدگی کرده نمیتونن، و دلیل دیگه ای را گفتن که از امور شرم و حیایی که ما داریم ما نمیتونیم مشکلات خود به خانواده های خود بگوییم یا شریک بسازیم. شما نظرتان به این جوانان چی میباشه؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتونه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتونه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحوی ما بتونیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتونیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز معقوله دارم که همیشه وقت ما ازی که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم، تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمیستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عموداد و ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
به نظر شما یک فضا و محیط خانواده چی گونه باشد تا که جوانان بتانند که مشکلات
نقش اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چقدر صمیمی میشه در خانه، هر چقدر قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
خود مطرح ساختن مشکل و روی زو مشکل جرو بست کردن تو چی اندازه خودش تاثیرگذار است از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره، ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیه یا به نحوه شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اون مشکل خود را بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حالی هم باقی مانده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه ای که سعدیه جان یک چیزی را که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمی داشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم، مشکلات خود با اونا طرح کنیم، با اونا شریک بسازیم. دوستام تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امور هم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباس، این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راه های حلش باز میتونه برای ما کمک کنه، جستجو کنه تا بتانیم حل کنیم.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، در دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم و امید میکنم که برنامه طرف توجهتان قرار گرفته باشد. تا فرصت بعد شما را به علای پاک امانت می‌سپارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
عرض سلام به شنونده های عزیز رادیو آزادی. در این اواخر برخی رسانه ها از جمله رسانه های دولتی هم در پالیسی های نشراتیشان برخی مطالب و گزارش های را نشر کردند که خلاف پالیسی دولت و بر ضد منافع ملی افغانستان بوده. ای که وزارت اطلاعات فرهنگ در قبال این رسانه ها و پالیسی نشراتیشان چی مسئولیت و مکلفیت دارد، در این بحث با آن میپردازیم. در این برنامه حقیقت چیست با هاند محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با خود داریم. تشکر باوری صاحب از اینکه فرصت دادین بر ما. باوری صاحب، در این اواخر رسانه های خصوصی افغانستان، تلویزیون ها، حتی برخی رسانه های چاپی دولتی مطالب را نشر کردند که در تضاد با پالیسی یا سیاست حکومت افغانستان بوده. پس وظیفه و مسئولیت وزارت اطلاعات و فرهنگ در قبال همچو رسانه ها چی بوده؟
در مورد رسانه های دولتی و رسمی به صورت کل اونا تابع پالیسی های مسلط و قوانین نافذ کشور هستند. تخطی در این مورد صورت نگرفته. اگر چنین تخطی دیده شوند مسلماً مواجب به تعمیل قوانین نافذه کشور خواهد بود.
اما باوری صاحب، پس از اینکه حمله نیروی آمریکایی در چین صورت گرفت. ما میخواهیم با اسناد براتون صحبت بکنم. رسانه‌های چاپی دولتی یک تعدادشان بر ضد پالیسی حکومت، آنچه حکومت گفت که ما این حمله را کامیاب میدانیم و در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت گرفتم، اما او رسانه ها بر ضد این پالیسی یا بر ضد این سخنان حکومت این حمله را تقبیح کرده بودند.
چنین چیزی نشر نشده و فقط
اما اسنادش موجود است.
ما میخواییم
اما او رسانه ها در اختیار ما قرار داره.
بله، ما میخواییم که ببینیم که تعبیر از عناوین تعبیر از محتوای مطلب نیست. شاید یک عنوان چنین مطرح شده باشن که کسی تعبیرش کنن که خلاف پالیسی دولتی است. مسئله دوم، محتوایی که در مقاله میاین طبعا نظریات گوناگونی در یک مقاله در یک نوشته مطرح میشن، ولی در پالیسی عمومی دولتی خلاف پالیسی دولتی و حکومتی هیچ نشریه ای نشده. فقط روز اول که خبر پخش شد با گونه خبر چنین آمده است، نه اینکه او پالیسی دولتی.
باور صاحب، در سر مقالهشان که مربوط به خودشان میشه و دیدگاه حکومت یا دیدگاه نویسنده و روزنامه را بیان میکنه، در سر مقالهشان چنین چیز آمده بود؟
فقط در یک اخبار بوده، او هم بر ضد منافع و بر ضد پالیسی نبوده، فقط تعبیر و سوء تعبیر که از این حرکت شده بود و به مرجع که متخطی از نشرات داریم و دونمو مرجع مطرح شده و تعقیب دار زیر تعقیب هستن.
رسانه هایی که چون این تخطی را مرتکب شوند، آیا شما پیگرد اصولی و قانونی با اونا کردین؟ و اگر کردین میشه مثالش را بگوین که کدام رسانه را شما مورد پیگرد قرار دادین؟
بله، ما در مورد پیشتر گفتم که دو بخش داریم، بخش خصوصی و بخش رسمی و دولتی. ما کمیسیونی داریم، کمیسیونی تخطی در رسانه ها هست و کمیسیونی را بررسی میکنن و مطابق از اینمی اصولی که در کمیسیون مطرح هست، ما نشرات را در هر مرجعی که نه تنها رسمی و حکومتی بلکه خصوصی را هم دو اگر کسی شخصی و یا اداره یا مرجعی اعتراضی داشته باشند بر نشراتش، ما او را در نوم کمیسیون مطرح میکنیم و پیگرد قانونی میشن. و میمانن یک مسئله دیگر، در بعض موارد نشراتی صورت میگیرن که مردم با خود و نشرات را بعضا زیر انتقاد میگیرن، ولی کمیسیونی که برای جلوگیری از تخلفات ترکیب شده ترتیب هست و دایر است، او تا زمانی که برش کسی یادداشت را نآورده، کسی برش عرض نشدن، کسی برش سندی را نکردن، اونا سر به خود نمیتونن تعقیبشان کنن.
شما یادآور شدین از مردم خواستین که در صورتی که کدام تخطی صورت میگیره یا خلاف پالیسی هست شکایت بکنن، اما مردم ما شما خوب بهتر میدانیم که این جرأت هم نمیکنن که در برابر یک رسانه یا در برابر یک نهاد اینا عریضه بکنن شکایت بکنن. پس وظیفه شما چی هست؟ شما چرا کنترل نمیکنین این رسانه ها؟
بله، ما کنترل داریم. اول در اون مورد میخوایم بگویم که مردم باید بگوین، چون انتقاد میکنن باید بگوین، و اگر کدام کسی حراسی داشته باشن، حراسی امنیتی، حراسی سیاسی و غیره و غیره، اونا میتونن برای ما بگوین که با حفظ و پنهان کردن نام و آدرسشان ما او موضوع را مطرح کنیم. مسئله دوم، ما یک اداره داریم و کنترولی داریم برای رسانه ها، خاصتا تصویری و صوتی، که او را به نام میتورینگ یاد میکنیم. اونا میبینن که کدام حرکتی صورت گرفته که خلاف قوانین نافذه هست، ما او را کنترول میکنیم. این را بدون از اینکه کسی برای ما بگوید که این تخطی صورت گرفته، ما به مجردی بفهمیم که این تخطی هست، ما در صورت خود ما اقدام میکنیم.
نهاد را که شما یادآور شدین، نهاد ارزیابی رسانه های صوتی و تصویری، تا حالا چند مورد از رسانه ها تخطی کرده باشند این نهاد تحت پیگرد یا تحت بررسی قرار گرفت؟
این را نو تاسیس کردیم، مواد و وسایل و نیازمندی هایشان جدید هست و برشان اکمال کردیم.
اما پیش از اینکه نهاد ایجاد شود هیچ کنترل صورت نگرفته از رسانه؟
بله، کنترل بوده، با همین تعاملی که پیشتر گفتم که
اما دقیق نبوده.
کسی باید عرض میشد و باید ادعا میکرد تا رسیدگی به ادعا صورت بگیرد.
یعنی کنترل از جانب خود وزارت نبوده؟
کنترل هم بوده، خو به حدی که باید مستندسازی شوه امکانات محدود بوده، لذا تانوز نتانستن که امی مرحله را به مرحله اجرا قرار بیتن.
بله، باوری صاحب، در قسمت دسترسی به اطلاعات، چنانچه وزارت شما هم وزارت اطلاعات است و وظیفه شما همی است که البته مسئولینی که کمک نمیکنه بر رسانه و اطلاعات نمیته، شما باید این موضوع را پیگیری بکنین، اما ما شاهد هستیم با وجودی که قانون دسترسی به اطلاعات هم توشیح شد از جانب رئیس جمهور، هنوز هم رسانه ها با این مشکل روبرو هست، پس وظیفه شما در این قسمتی هست، چرا کمک جدی با رسانه ها نمیکنین و با مردم؟
بله، در این مورد مثلا من کمبودی ها و نرسایی های شاید بوده باشه که ما در جستجوی حل از این مسائل هستیم.
همین نرسایی ها ببخشین باوری صاحب از جانب ادارات دولتی بوده یا در وزارت اطلاعات فرهنگ؟
ما میخواییم همین را توضیح بدیم. بنابر شرایط کنونی که مستولی هست در جامعه ما، بعضی از دشواری ها، مشکلات و موانع عمدی نیست. بنابر نبودی امکانات و یا بر نبودی شرایط مناسب ای هست و در بعضی حالات فهم از اینکه کدام مطلب باید به چی شیوه به اختیار ژورنالیست های محترم قرار داده شود، ای هم یک دشواری هست که در کدام کتگوری، کدام صنف از نشرات باید و اطلاعات باید به اختیار همه رسانیده شود. قانون نو نافذ شده، وقتی مناسب کار هسته این قانون نهادی نشود، ما طرفین را که کسانی که اطلاعات را میخواین داشته باشن اینا هم درک بکنن که تا چی سرحد اونا باید این اطلاعات را بخواین.
دقیقا بس را که شما یاد کردین بس جداگانه هست، بالای ازو صحبت نمی کنیم. در کنار از اینکه موضوعات محرم است و رسانه ها هم این موضوع را مطابق قانون رسانه های مگانی می دانند که محرم است و تقاضا ندارند که در اون مورد گزارش های نشر بکنند، اما در قسمت بعض اطلاعات که اولیه هست و نیاز مردم است، مثلا نمونه شما براتون میگم که ما چند روز پیش گزارش می خواستیم در مورد پیشرفت در پروژه تاپی داشته باشیم، اما ریاست جمهوری وزارت معدن از اطلاعات و پیشرفت‌های اخیر بر ما خودداری کردند. یعنی موضوعات بسیار عادی و کوچک هم اطلاعات بر ما نمی‌دهند. در این قسمت پس شما چی کردین و چی می‌کنین؟
ما فکر می‌کنیم که ژورنالیست‌های محترم ما از نسبت به مردم عامه آگاهی بهتری دارن از اوضاع و حالات. ما فکر میکنیم هیچ مرجعی بر اساس حکم جناب جلالت ما رئیس جمهور حق ندارن معلوماتی را که نیاز هست در جامعه او را پنهان کنن و میمنن مسئله مشخص که مثلا در تاپی بر شما معلومات داده نشده یا در جای دیگر، ما میتونیم میری تعبیر های مختلفی بگیریم، یا به وقت مناسب شما دو جه اقدام نکردین که معلومات بخواین.
وقت مناسب بوده جناب باوریس؟
بله، ما میخواییم امیر توضیح بیتیم. وقت مناسب برای شما شاید بوده باشه، برای مرجعی که معلومات را به اختیار شما میگذاشتن، برای ازیا شاید وقت مناسب بیدن.
ما دو روز مکمل تلاش کردیم.
و میمنن مسئله ایزی که شما برای یک مسئله با چنان معیار میگیرین که همه از این اجراءات دیگر زیر یک
پرسش. نخیر یک نمونه شما براتون یادآورش کردم.
سوال شما را شنیدیم، میخواین جوابی هم شنیده شما. یک مسئله نمیتونن که معیار شما برای همه مسئل. شما بسیاری اطلاعات شما میبینین در رادیوها، در تلویزیونها، در اخبارها. اطلاعات است که میرسن. تمام روز تلویزیون های ما چی پخش میکنن؟ اطلاعات است. ولی اگر کدام اطلاعی شما که شما میخواین به او حد برسید، به موقعی اگر به شما نرسید، معنیش این نیست که تمام از این قانون زیر سوال بره و تمام این فعالیت ها.
باوری صاحب، در کنار از این مثلا رسانه‌ای که منافع ملی را در نظر نگرفتن، پس شما چرا گوش زد نمیگیرین به رسانه و چرا جلوشون رو نمیگیرین؟
بله، و همین مسئله هست. ما این مینیترینگ تنظیم کردیم و ما در جیب بعد بخیر با جدیتی تام میخوایم در تطبیق قانون، البته به هیچ صورت تطبیق قانون به معنی سانسور نیست، اما زمانی که درک شوند که مطالبی مطرح هست که منافع ملی ما را زیر سوال میبرن، ما برای تطبیق قانون جدی هستیم و اقدام خواهیم کرد.
شما اشاره خوب داشتین که از این پس با جدیت در برابر رسانه اقدام خواهید کرد، اما یعنی میپذیرین که تا امروز جدیت در برابر رسانه صورت نگرفته؟
جدیت به دو معنی است. یکی جدیت به معنی رفع کردن است
در تطبیق قانون،
یکی و دور کردن است و محو کردن است که به هیچ صورتی مسئله مطرح نیست. ما جدیتی ما تطبیق قانون است، ما دیگر هیچ جدیتی مطرح نیست، فقط چیزی که قانون رسانه ها هست، چیزی که قانون نافذه کشور ما هستن، برای تطبیق از او جدی هستم. خورد خواهیم.
بله باوری صاحب، اگر کوتاه در پایان هم به اشاره داشته باشیم و پس از یک قانون شورای ملی تصویب کرد که از این بعد باید به شهدای نیروی امنیتی باید شهید گفته شود در رسانه، ولی هنوز هم ما میبینیم که کشته و زخمی یاد میکنن رسانه ها، چرا تا فعلا تطبیق نشده؟
بله ما باز یک بار دیگه میخواییم این را بگیم که نهادی نشدن قانون زمانگیر هست. ما از این بعد تلاش میکنیم که تمام احکامی که به گونه قانون مطرح و تدوین شده او را تطبیق بکنم.
شنونده عزیز رادیو آزادی، ای بود بحث ای هفته حقیقت چیز. شما سخنان آقای باوری را شنیدین که گفتن هر رسانه‌ای که خلاف پالیسی حکومت و بر ضد منافع ملی نشرات داشته باشند مورد پیگرد جدی قانونی وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار گرفت و آقای باوری ای اطمینان به مردم و ای تعهد به مردم دادن که از این به بعد نمیگذارن که این رسانه ها یا پالیسی نشراتیشان خلاف پالیسی های حکومت باشه. تا دیدار بعد، علی یار نگهدار شما.
تشکر. ممنون.